وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز 25 ماه ذی‌القعده است، مطابق بعضی از احادیث یوم دهو الارض و روز حرکت امام علی ابن موسی رضا از مدینه به سوی طوس است. من دو سه جمله درباره این دو روز صحبت کنم، بعدم یه مقداری از حدیث سابق رو شرح بدیم. منظور از دهو الارض، دهو یعنی گسترش، و الارض بعد ذالک دهاها، زمین رو خداوند گسترش داد. معنی گسترش زمین یعنی چه؟ با علم امروز چگونه سازگار است که زمین کره است و از مجموعه منظومه شمسی جدا شده؟ چی گسترش پیدا کرده؟ در احادیث داریم که زمین از محل کعبه گسترش پیدا کرد. جواب این سوال با یه نکته روشن می شود که با علم روز هم می سازد، و آن این است که زمین دورانهایی داشته. وقتی جدا شد آتش بود و گاز و مذاب، کم کم سرد شد، جو فشرده‌ای برای زمین پیدا شد مملو از بخارات آب. دورانی به نام دوران بارانهای سیلابی شروع شد، بارانهایی که مثل سیل از آسمان به زمین نازل می شد، آنچنان که تمام سطح زمین رو آب گرفت. دوران بارانهای سیلابی که تمام شد، آبها در گودیهای زمین و خلل و فرج فرو رفت و خشکیها آهسته آهسته از زیر آب نمایان شد. بنابراین دهو الارض به معنی روز آغاز پیدایش خشکی‌ها از زیر آب. منتها روایات اسلامی ما میگه این ابتداش از سرزمین مکه و خانه کعبه بود. در علم امروز هم دلیلی برخلاف این معنا نیست که آغاز پیدایش زمین از زیر آب کجا بوده. پس دهو الارض معنیش گسترش خشکی‌ها و سر برآوردن از زیر آب که تمام کره زمین رو پوشانیده بود و همه زیر آب بود. در واقع روز نعمت بزرگ خداست. خداوند خشکی‌ها رو از زیر زمین، از زیر آب بیرون آورد و زمین رو آماده کرد برای زندگی بشر. و الارض بعد ذالک دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها. یواش یواش چشمه‌ها پیدا شد و گیاهان پیدا شد، زمین مستعد و آماده برای زندگی بشر شد. امروز هم روزه دارد، غسل دارد، نماز دارد، دعا دارد. هر وقت خدا نعمتی به بندگانش میدهد، اون روز به شکرانه نعمت روزه میگیرن. یوم القدیر روزش خیلی عالیه. چرا؟ چون نعمتی خدا داده، نعمت ولایت، روزش خیلی ثواب داره. معمولا قصد داره، ثواب داره، دعا داره، نماز داره، همه اینها شکرانه است. این درباره ده بلعز که از آقایون سوال میکنند و ممکن است جوابش آماده نباشه، لازم دانستم عرض کنم. و روزی هم هست که مطابق بعضی از تواریخ امام علی ابن مسرزا از مدینه حرکت کرد. اونم یه نعمتی است، اولی نعمت عامی بود برای تمام کره زمین، دومی هم نعمتی بود برای ما مردم ایران. قدوم ایشان به این کشور ما سرچشمه آبادی و معنویت و روحانیت و برکات الهی شد. این دو نعمت مقارنه هم شده، مثل اینکه یه معنایی در آن نفته شده است. و اگر واقعا بارگاه ملکوتی امام علی ابن مسرزا در کشور ما نبود، شیعیان اهل بیت پناهگاهی نداشتن. الان همه در عرض سال لااقل از 4 نفر یه نفر، 15 میلیون نفر از 60 میلیون نفر می روند به زیارتش مطابق آمار. در واقع عملا تجدید بیعت می کنن با اهل بیت، تجدید بیعت می کنن با اسلام و توبه می کنن در پیشگاه خدا، هر کسی به اندازه معرفتش. و اگر نبود ما از این برکات محروم میماندیم. اون سایه معنویت امام بر سر کشور ما هست، در حوادث مختلف بلاها رو برطرف میکند، از نظر فرهنگی بسیار مؤثر است در وضع جامعه ما. به هر حال امروز روز مبارکی است از جهات مختلف. امیدوارم خداوند به ما توفیق استفاده کردن از این برنامه را بدهد. چیه دیگه؟ میشین اون تفته شد. به هر حال و اما دنباله حدیث صفات مؤمن کامل، 103 صفت، 4 صفتش هم امروز اشاره می کنم، فشرده و می روم. فرمود صفت 36 و 37 و 38 و 39: حلیمن اذا جهل علیه، حلیمن اذا جهل علیه، صبورن علی من اساء الیه، یبجل الکبیر تبجیل، به معنی تعظیم، به معنی بزرگ داشته. یبجل الکبیر و یرحم الصغیر. مؤمنان کامل الایمان کسانی هستند که در مقابل جهل جاهلان آدمهای بردباری هستند و در مقابل بدی بد کنندگان صبورند، بزرگان را احترام می‌گذارند و کوچک‌ها را مورد ترحم و نوازش قرار می دهند. ما در اسلام یک قانون داریم، یک اخلاق. قانون این است: من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. کسی بدی کرد، می شود به مقدارش تلافی کرد. و لکم فی القصاص حیات، علینا بالعین والاذن بالاذن. این قانونه. این قانون برای این است که بدکاران بترسند از مجازات و به سراغ بدی نروم. اما یه اخلاق داری، اون اخلاق ادفع بالتی هی احسن، اذا مرو باللغو مرو کراما، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این اخلاق، اون قانونه. قانون برای این است که واقعا باعث ترس و وحشت بشه، تکرار نکنن. ولی مسئله اخلاقی میگوید اگر کسی جهالت کرد و بعدی گفت و اینها، شما عکس العمل نشان ندهید. قالوا سلاما، از کنار اونها رد میشند بدون اینکه عکس العملی نشان بدن. یا بدی کردن کسانی، اتفع بالتی احسن، در مقابل بدی نیکی میکنن. العفو عمن ظلمنی و اعطاء من حرمی من حرمنی و ان اصل من قطعنی، در مقابل اونها معامله بمیست نکردنه. و ما تصور میکنیم بین این دو جمله، با اینکه هر دو مقابله بمیست نکردنه، فرقش این است که جنبه قولی داره که جنبه عملی. اون جمله ای که میگوید بله حلیمن ازا جهل علیه، در مقابل جاهلانی که بد و بیراه میگنه. صبورن علا من اصا الیه، در مقابل کسانی که عملا بدی میکنن، در اونجا حلم است و در اینجا صبره. گفتم هماهنگ با آیات قرآن است. مردمی که زبانشون به بدی باز میشود، سه دسته هستن، باید اینا رو بشناسیم. یه دسته جاهلن، معرفت ندارن، نمیفهمن. تعبیر میکنه روی سادگی، منتها گاهی توهینه. کسی نقل میکرد، میگو آقای رفته بود، یه دهاتی رفته بود بیسواد پیش یکی از علما که حساب سالش کنه. گفت آقا چی داری؟ زمین دارم. چی دارم؟ چی دارم؟ دیگه چی داری؟ گفت آقا دیگه چیزی ندارم، فقط یه اولاد داشتم که پارسال عمرش رو داد به شما. حالا این آیا قصد و غرضی داره؟ بیش از این نمیفهمه، خیال میکنه داره احترام به آقا میذاره، طول عمر آقا میخواد. یه عده این رقم هم بد و بیراه هم که میگه، رو جهله، رو نادانیه. ما باید توقعمون از مردم به اندازه معرفتشون باشه. المعروف به قدر معرفه. حالا بیش از این نمیفهمه، آمد یه بد و بیراهی گفت و یه حرفی زد و فلان و مفتخور و یه چیزایی گفت. مرو باللغو مرو کراما، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و گاهی عملا بدی میکنن. همسایه‌ای داشتیم، یه موقعی بود بدی در حق ما کرد، حالا گرفتار شده، ما هم مقابله به مثل کنیم، افتخار نیست. بله قانونه، اما اخلاق نیست. اخلاق این است که ما در مقابل آن خوبی نسبت به او داشته باشیم. در حالات پیغمبر اکرم ائمه خدا نمونهای زیادی هست، اینا رو جمع کردن یک کتاب میشه، که در مقابل بدی ها خوبی کردن. در حالات پیغمبر هست، در حالات علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین، حضرت سجاد، امام صادق، همه هست. یه نمونه همون معروفیست که در حالات پیغمبر نوشتن، جوانی از گرد راه آمد و نه سلامی نه علیک، تقریبا حدیث این چنین است، آمد و یه مرتبه عبای پیغمبر رو گرفت و دور گردن پیغمبر پیچید و چنان فشار داد که گردن سرخ شد، آثار عبا بر گلوی پیغمبر باقی ماند. بعد با بی‌ادبی گفت ای محمد چرا از این چیزایی که داری به من نمیدی؟ اللهم صل. اصحاب بلند شدن ادبش کنن، کتکی بهش بزنن، فرمود ولش کنید. فرمود چی میخوایی؟ یه بار گندم، یه مقدار درهم، بسم الله. فرمود بیارید و بهش بدید، ورداره بره. جوان خیلی خاضع و متواضع و فدایی و از اون اوج خشونت آمد پایین. بعد یه جمله پیغمبر فرمود، این از نظر روانشناسی مهمه، فرمود حیوان و شتر چموش رو دیدید؟ عصبانی و چموش میشه. در اون حالت اگر شما برداری چوب و سنگ به جانش بیفتی آرام نمیشه. اون اشخاصی که آگاهن شطور میگیره، یه دستی به سر و کله و یال و کوپالش میکشد و یه نوازشی بهش میده، آرام میشه. گاهی صاحبان حیوان اصلا یه بوسی هم به این اسب چموش میکنه، دستی به یال و کوپالش میکشه، آرام میشه. بشر هم گاهی چموش میشه، نباید درگیر شد بهش، باید دستی بهش داد و سر صورتش و معانقه کرد و بوسی کرد و فلان و مشکلش حل کرد. این دستوریست که ما میدهند. فرمود حلیمن اذا جهل علی، صبورن علی من اساء الی، یبجل الکبیر. بزرگترها رو باید احترام کرد. حالا من با ساعتر از او اصلا باشم، او بزرگتره. یه حدیثی من در سفینه دیدم، حدیث جالبیه، دو تا حدیث میخونم رد میشم، هر دو از پیغمبر اکرم. فرمود من وقره زا شیبتن لشیبته، کسی که پیرمردی رو احترام کنه به خاطر پیرمردیش. من وقره زا شیبتن لشیبته آمنه الله تعالی من فزع یوم القیامه، خداوند او را از وحشت روز قیامت در امان می داره. حدیث دوم از این بالاتره، میگه من اجلال الله اجلال ز شیبت المسلم، ماده شیب در سفینه است. من اجلال الله اجلال و زشیبت المسلم، این احترام به خداست، احترام به این پیران. بعضی ها تعبیر می کنن، میگن به پیران می رسید اونهایی که از شما بزرگترن، بگید از ما بیشتر عبادت کردن پس احترامشون بیشتره. به کوچکا میرسید بگید از ما کمتر گناه کردن، احترامشون بیشتره. اینا هر کدام یه فضیلتی ممکنه داشته باشن، نسبت به کوچکترها هم باید محبت کرد و باید مطابق این روایت یرحم الصغیر. خب برگردیم به دنبال مسئله دهم. مسئله دهم صدرش درباره محدود بودن نکاح دائم به اربع بود، زیلش درباره نکاح منقطع است. امام قدس سره الشریف در زیل مسئله چنین می‌فرماید، بله، و اما المنقطع فیجوز الجمع بما شا. در منقطعه عدد خاصی نیست. چی؟ انشاءالله میگردید و پیدا میکنید. جلد چندم گشتید؟ جلد هفتم بود. بله جلد هفتم. من دوباره تطبیقم میکنم. و اما شما تطبیق کردید، میگن تطبیق کردیم درست بوده. و اما اقوال در مسئله، در مسئله عقد منقطع و اینکه عدد خاصی درش نیست مشهور است بین اصحاب. صاحب جواهر میگه لا خلاف معتد به فیها، خلاف معتد بهی نیست. در جلد سیام مرحوم صاحب جواهر متعرض این مسئله شده و میگه خلاف معتد به درش نیست. جواهر جلد 30 صفحه 8. مرحوم هلی ابن ادریس هم در سرائر ادعای اجماع کرده که ما از مستمسک نقل میکنیم، جلد 14 صفحه 95، ولی در مسئله مخالف هم نقل شده. عمده کسی که مخالف است قاضی ابن براج که ازشون مخالف، ببخشید، ابن حمزه است که ازشون مخالفت نقل کردن و ایشون گفته باید منقطع هم یکی از اربع باشه جز همون چارتاست، اضافه نمیشه. این چیزی که از ابن حمزه نقل کردن، از مرحوم شهید ثانی هم در مسادک نقل شده که ایشون تمایل به این مطلب پیدا کرده. به هر حال قول مخالف شاذه، ولی مخالف داره مسئله. سرچشمه مسئله چیه؟ سرچشمه اختلاف روایات بابه، روایات متعدد متضافر داریم بر جواز متعه بدون تقید به عدد، روایات متعدد هم داریم بر این که مقید به عدده، هم اونها متعدده هم اینها متضافره، هر دو. روایات من میخونم یه جمع خوبی بین روایات داره، دیگران هم گفتن ما هم همین جمع رو میپسندیم و پیروی میکنیم، منتها باید روایات رو بخونیم، نکاتی در روایات هست. تمام این روایات در باب 4 از ابواب متعه نقل شده، جلد 14 وسائل ابواب متعه باب 4 درباره عدد. اول طایفه اولا رو میخونیم، روایاتی که میگوید عددی نداره. خود این روایات هم لحنش مختلفه، یعنی در واقع طایفه اولا هم خودش میشه به طوائفی تقسیم بشه. بعضی از روایات طایفه اولا میگه کم شئت، هر چه میخوای، گاهی عدد بالایی هم میگه 70 برای اینکه اثبات کنن محدودیتی نداره، گاهی هم میگه لیس من الاربع، این از چارتا نیست، که به دلالت التزامی معنیش این از عددی نیست درش. پس بعضیاش کمشهد داره، بعضیاش عدد بالا داره به عنوان تکثیر نه تعداد، بعضیاش هم میگه لیست من الاربع. حالا من اینها رو نمونه هاشو میخوانم، همه روایات باب رو هم نمیخونیم چون مسئله واضحی هست، نمونه های روایات رو میخونیم. و اما از اون روایاتی که میگه کم شد، من دو روایت رو میخونم، یکی روایت 3 باب 4 و یکی هم 8 باب 4، 3 و 8. روایت 3 روایت ابن رعابه، ظاهرا سندم صحیحه، عن زرارت ابن اعین، تکرار میکنم روایات که امروز میخونم، همین طرف همون طرف روایات صحیح غیر صحیح داره و متضافره و نیاز به بررسی سند دونه دونه نداریم. عن ابن رعاب عن زرارة ابن اعین قال قلت ما یحل من المتعه، چه تعدادی؟ قال کم شئت، عدد خاصی نداره. حدیث 8، این حدیث هم سند خوبی داره، یعنی روایتش معتبره. عن اسماعیل ابن الفضل الهاشمی، همه سند معلومه، علی ابن ابراهیم و ابیه و ابن عمی عمیر و عمر ابن عزینه تا میرسیم به اسماعیل ابن فضل هاشمی. اسماعیل ابن فضل هاشمی از ثقات و تعبیر جالبی از امام صادق نقل شده دربارش، مرحوم علامه در خلاصه می فرماید حدیث صحیح داریم درباره فضیلت اسماعیل ابن فضل هاشمی و حدیث اینه که امام صادق فرمود انهو زمینش به اسماعیل برمیگرده، کهل من کهولها کهولنا و سید من ساداتنا. این شخصیتیست، وزنیست، آقاییست، از هاشمیین بود دیگه، این از بزرگان هاشمیین، از افتخارات ماست. خب همین دلیل بر وثاقتش میشه، علاوه بر این ثقه هم نوشتن در رجال. ولی خود این حدیث هم که علامه سند حدیث رو معتبر دانسته، دلیلی است برای وثاقت اسماعیل ابن فضل هاشمی. در این روایت چی داره؟ روایت میگه، این روایت دقت کنید جالبه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه، سوال کردم احکام متعه رو برای من بگید کلی. فقال القى، القى نیست، لقیا، یلقا خودش متعدده، لقیته خودش متعدده، متعدیه. فقال القى، ملاقات کن، عبدالملک ابن جوری، برو پیش عبدالملک ابن جوری، فسلح انها، برو در باری متعر چه میخوایی از عبدالملک سوال کن، فإن عنده منها علما، إن عنده منها علما، یعنی علما، علما یعنی علم وافری است. نکره در اینجا دلالت میکند بر اهمیت، علم وافری در باره متعه داره. خب حالا این عبدالملک ابن جوره کیه؟ این میگن از علمای عامه است، امام صادق، اسماعیل ابن فضل هاشمی از افتخارات هاشمیین رو میفرسته بشه یکی از علمای عامه در باره متعه که اونا قائل بهش نیستن صحبت بشه؟ در حالات عبدالملک ابن جوره که نگاه میکنیم، میبینیم دربارش این عبارت رو دارن که بله، هو من رجال العامه الا ان له میلا و محبتا شدیده، میل و محبت شدیده یعنی اهل البیت داشت. به خاطر این میل و محبتی که داشت تعصب نداشت، بحث‌های متعه و متعصبین نمی‌پذیرن از عامه، اما غیر متعصبین چرا؟ آمده بود و پیش حضرت و سوالات متعه کرده بود و خود این تعبیر دلیل بر وساقتشه. روایت صحیح میگه اسماعیل بن فضل هاشمی میگه منو فرستاد پیش عبدالملک ابن جره، لابد عبدالملک ابن جره آدم ثقه بوده است در عینی که اهل سنت بوده که امام علیه السلام اسماعیل رو نزد او میفرسته. بنابراین از خود این روایت وساقت عبدالملک هم معلوم میشه. از عامه بود اما تعصب نداشت، علاقه شدید به اهل البیت داشت. بسیار خوب، رفتم. وقتی امام میفرماد بر از اون سوال بکن، این که دیگه بحثی نداره، امام ارجاع داده. خب یه خود حوصله تمام نشدی. فلقیتهو، نمیگه القیتهو، لقیتهو، ثلاثی مجرده. فلقیتهو فاملا علی شیئا کثیرا، رفتم مطالب زیادی برای من گفت. فاستحلالها، در حلیتش. و کان، شاهد اینجاست، فی ما روالی فیها ابن جری، از چیزهایی که برای من بیان کرد، انه لیس فیها وقت ولا عدد، لیس فیها وقت ولا عدد. این زیلم دقت کنین، نکته ای داره، نکته خوبی. این نماهیه به منزلت الاماء، این مثل کنیز هاست. یتزوج منهن کیف شاء، همونطور که اماء تعددش اشکالی ندارد، این هم تعددشون اشکالی نداره. چرا این امام این جمله رو میگه؟ برای این است که عامه از جمله نقاط ضعفی رو که میچسبیدن به شیعه همین نامحدود بودن متعز. چه خبره؟ اینا آدم هایی هستن در این مسائل اصلا حد و مرزی قائل نیستن، شروع میکردن به وسط چسبوندن. امام میفرماد شما در عقیدتون درباره اما چیه؟ برای اما شما حدی قائل نیستی؟ هر تعدادی عمه داشته باشد و اما انسان هم بر انسان حلاله. همونطور که اما حدی نداره، این حدی نداره. پس چیز تعجبی نیست، وصله نیست که به ما بچسبونید که اینا نامحدود دارن در این مسائل جنسی سخن میگوین. حالا تو فلسفه هاش من روز شنبه عرض کنم انشاءالله. همونطور که شما در اما میگید، ما در متعه میگیم. در واقع جواب نقضی دندان شکنی به اون مخالفین و کسانی که ایراد میکردند و خورده میگرفتن امام میدهد. خب این روایت هم دلالتش کامل. چه حکمتی، حالا این سوال خوبیه، اینم میخواستم بگم، چه حکمتی داشت که امام خودش جواب نداد، فرستاد پیش عبدالملک؟ برای این است که ائمه نمیخواستن مسئله متعرضیات مردم از زبان اونها بشنوند، اهل سنت. چه بهتر این است که اینو از زبان خود اونها بشنوند که دیگه ایرادش کمتر باشه، حرف و حدیث خیلی نداشته باشه. لذا ارجاع میدن به عبدالملک. بله، ولی ظاهرش همون اولی است که میخواهند در واقع این مسئله. و اما روایاتی هم داریم، دقت کنید که این روایات میگوید لیست من الاربع، تعبیر شعت و اینها نداره، از اربع نیست. یکی از اونها روایات یکی، دیگری چهاره، دیگری پنج، دیگری روایت، بله حالا این چند تا روایت چی؟ یک و چهار و پنج، اینا همش میگه همش باب چاره دیگه، از ابواب المتعب. حدیث یک چارو میخوانم. عن بکر ابن محمد قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتعب احیا من الاربع. این باید جز همون چارتا حساب کنیم نه بیشتر؟ فقال لا، نه از اربع نیست. حدیث چار میخونم. ما عن ابی بصیر قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن المتعه احیا من الاربع، قال لا، این همون معنا. روایت گفتم پنج؟ نه، شماره پاورقی من پنج زدم. روایت چارده چهاره، شماره پاورقی من پنج زدم. روایت چارده به جای پنج منسی چارده. مرسله عیاشیه فی تفسیر این عن عبدالله عن عبدالسلام عن عبدالسلام. میدونید عیاشی تفسیر بسیار خوبی داره، فقط یه عیبی داره که اون این از تمام روایات و مرسله آمده ذکر کرده که انه کاغذ کم داشته، چی بوده؟ اسناد زده گفته مردم حسل نمی کنن. ای کاش اسنادشو می نوشت، امروز کتاب مسند خیلی خوبی دست ما بود. عن عبدالسلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلتو ما تقول في المتعة، قال قلت له ما تقول في المتعة. امام توضیحاتی دادن، من اون توضیحاتو نوشتم نمیخونم. قال قلت جئت فداك، آخرش گفتم فدایت شوم. احیا من الاربع، این از همون چارتا. قال لیست من الاربع، ما پنج تا روایت از این روایتی که دال است ولی که اصلی نداره غیر از اینام داریم، خوندیم که اینا با السنه مختلف دلالت داشتن که از که حدی نداره. انشاءالله روایت مخالفه رو روز شنبه میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.